أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به ادله حرمت تجری بود. اولین دلیل که ذکر شد، گفتند که برهان اقتضا میکنه ما در ظهور خطاب تکلیف تصرف کنیم، و گفتند معاله لا تشرب الخبر، این هست که لا تورد اتیان ما تعتقد و انهو شرب الخمر، لا تورد اتیان ما تقطع و انهو شرب الخمر، که شامل تجری هم می شود. از این وجه ما جواب دادیم مرحوم آی خویی نقضی میکنه به این دلیل، میگه این دلیل شما که اختصاص به محرمات نداره، شامل واجبات هم میشه، پس سلف الوقت هم باید بگید، یعنی اعته یا ارد اتیان ما تقطع به انه صلاتون فی الوقت. شخصی قبل از اذان ظهر معتقد بود وقت داخل شده، نماز خوند، باید بگید امتثال کرده این تکلیف را، چون اتیان کرد چیزی را که قطع دارد نماز در وقت است، در حالی که احدی از فقها قائل به اجزاء آن نشده. بله، روایت داریم اگر کسی اعتقاد به دخول وقت داشت، نماز خوند، بخشی از نمازش داخل وقت بود، اون نماز مجزیست. حالا روایت سندش تمامه یا تمام نیست محل بحثه، اما اگر کشف بشه که کل نماز قبل الوقت بوده، احدی از فقها قائل به صحت این نماز نشده، در حالی که لازمه این دلیل اینه. این نقض ایشان. بعد جواب حلیش هم اینه که آقا احکام تابع مصالح و مفاسد در متعلق اعتب ما تعتقد و انه صلاتون فی الوقت، یعنی چه؟ ملاک در امر به نماز در این است که نماز واقعی در وقت اتیان بشود، او ناهی از فحشا و منکر، معنا نداره ما جهل مرکب افراد را در متعلق امر عقص کنیم، این خلاف تبعیت احکام للملاکات است. راجع به جواب حلی ایشان، خب این در صورتی است که برهان رو ابطال کنیم، ولی خب مستدل برهان آورد، باید جواب برهان رو با برهان داد. ما هم قبول داریم این جور امر و نهی حداقل اینجور امر نهیش ممکنه بگید مفسده تجری باعث شد توسعه پیدا کنن، اما اینجور امر که سل فلوقت بشه اعتب ما تخت و بنه سلاتون فلوقت، این خلاف تبعیت احکام للملاقات هست. ولی اگر برهان اقتضا بکنه که باید شارع اینجور حکم بکنه که دیگه نمیشه در مقابل برهان مقاومت کرد. شما خیلی از موارد به خاطر برهان میایید میگید که جاهل مرکب غافل، برهان داریم که نمیتواند تکلیف داشته باشد، و اینکه چه بسا ملاک و حکم در مورد اینها هست. مهم اون جواب نقضی ایشان هست که این جواب نقضی که فرمودن با یک مقدار اصلاح قابل قبوله. تو این مثال سلف الوقت خب ممکنه ما بگیم نقض وارد نیست، چون وقت شرط الوجوبه، اذا دخل الوقت تجب الصلاة فی الوقت، شرط الوجوب که لازم نیست اختیاری باشد. یا ما دام الوقت باقیان تجب الصلاة فی الوقت، شخصی بعد از طلوع آفتاب خیال می کند هنوز وقت باقی است، آفتاب طلوع نکرده است، نماز صبح می خواند، اما این نماز مجزی نیست مگر اینکه قضا را ما از باب خطا در تطبیق بپذیریم که این نماز ولو به نیت ادا آورده شده است اما مصداق قضا است، خطا در تطبیق کرد که قصد ادا کرد، اون بحث دیگری است، اما به عنوان ادا پذیرفته نیست، چون شرط وجوب ادا مادام الوقت و باقیان است. این شرط تکلیفه، شرط تکلیف که لازم نیست اختیاری باشد، متعلق تکلیف مستدل میگفت باید اختیاری باشد. ظاهر خطاب اینه که اذا دخل الوقت و تجب الصلاة مادام الوقت و باقیان، مستدل که نمیگفت شرط الوجوب را ما باید اختیاری بکنیم، مستدل میگفت متعلق وجوب یا متعلق حرمت باید اختیاری باشد، مستدل اینو گفت. بله شما میتونید نقض رو اینجور مطرح کنید که مولا گفت اکرم آل من شرط الوجوبی ندارد، اکرم آل من، اگر برگردد به این که اکرم من تقطع به انه آل من، من رفتم اکرام کردم زید را، بعد داشتم که عالم است، بعد معلوم شد که اشتباه میکردم و عالم نبود، باید قائل بشید به اجزاء، در حالی که هیچ کس قائل به اجزاء نیست. در فقه هم نمونه های زیادی دارد که خط سل مستقبل القبله، سل متطهرا، من اعتقاد داشتم، قطع داشتم که وضو دارم، مستقبل قبله هستم، بعد کشف شد که من مستقبل قبله نبودم، وضو نداشتم، هیچ کس قائل به اجزاء این نماز نیست، در حالی که اینجا دیگه نمیشه بگیم که شرط الوجوب است، دخول وقت شرط الوجوب است، میتونه واقع دخول وقت شرط باشد، نه تخیل دخول من، اما وضو داشتن، استقبال قبله، اینها شرط وجوب که نیست، که شرط واجبه. این نقض خوبه، که میگیم هیچ کس ملتزم نشده که کسی نماز بخونه با قطع به این که وضو دارد، مستقبل قبله است، بعد کشف خلاف بشود، این نماز مجزی است. در حالی که برهان این آقایان میگفت سل متطهرا، یعنی اعتبه ما تعتقد و انه صلاتون متطهرن، یا سل مستقبل القبله معناش این بود که اعتبه ما تعتقد و انه و تخت و انه صلاتون مستقبل القبله. این رو باید دقت کنیم، این مستدل در شرط الوجوب توضیح نمی کنم. مثلا اذا زلزلت الارض فصل صلات الآیات، او نمیگه من قطع پیدا کردم به تحقق زلزله، اینجا هم نماز آیات واجب است، چون شرط الوجوب که لازم نیست که اختیاری باشد. نه، اینجا من اشتباه میکردم. آلخویی باید یک مثال میزد که شرط الوجوب نباشد، وقت شرط الوجوب است. مثال باید میزد به شرط واجب که ما مثال زدیم. نه، وجود عالمون که هست، واجب بدلی است. والا عالم که لا تخلو الارض من حجه، عالم که وجود دارد، سبب که سبب وجوب که محقق است، حکم بدلی است. اکرم عالمان، یک عالم رو اکرام کنید مجزی است. اینجا لازمه اون دلیلی که اگر اکرام کنیم شخصی را که جهل مرکب داریم، فهم میکنیم عالمه، بعد معلوم شد عالم نیست، مجزی باشه. اما اگر واجب انحلالی باشد، نقضی نمیتوانیم بکنیم به این دلیل اول. اکرم کل عالمن، خب باشه، اکرم کل من تخت او به انه عالمون، مشکلی پیش نمیاد. خب غرض مستدل همین است که بگوید اگر قطع پیدا کردی زید عالم است و اکرام نکردی، او را تجری کردی، شما اسیان کردی و مرتکب حرام یا ترک واجب شدی. این که نقض نمیشه به این دلیل. کجا اشکال نداره این دلیل اول چجور شبهات حکمیه رو شامل نمیشد؟ تجری در شبهات حکمیه، فکر میکرد سیگار کشیدن حرام است، خب این دلیل که شامل اونجا نمیشد، چون ما خطابی نداریم که لا تشرب توتون تا بگیم لا تفعل ما تعتقد انه شرب توتون. همینطور در جایی که تجری به این است که سبب وجوب محقق نیست، من فکر میکنم محقق شد، سبب حرمت محقق نیست، من فکر میکنم محقق شد، اونجا همین دلیل اول نمیاد. این که مشکلی نداره. استدلال این آقایان این بود که باید اکرم عالمان رو برگردونیم به ارد ما تقطع به انه اکرام عالمن. خب این دیگه این الاجتزا که متعلق تکلیف نیست. شما گفتی اکرم عالمن، برمیگرده به عرد ما تقطع و انه اکرام عالمن. لا تشرب الخمر میشه لا ترد ما تقطع و انه شرب و خمرن.
میدونم یک امر مترجمه شده بوده، الان به چه عنوان اکتفاء میکنم به همون اکرام غیر عالم که قبلا کرده بودم؟ میفرمایید به خاطر اینکه اون زمان معتقد بودم به اینکه این عالمه، الان که میدونم عالم نیست، الان که اعتقاد ندارم. بگیم حین الاجتزاء، تو اگر میخوای اجتزاء کنی به یک عمل سابقی، تو باید حین الاجتزاء هم به اعتقاد داشته باشی به اینکه اون عالم بوده. وقتی الان میدونی عالم نبوده، حق نداری اجتزاء کنی اون عمل سابق.
آقا مستدل این رو نگفت، شما داری قید اضافه میزنی، شما داری میگی اکرم عالمن یعنی ارد ما تعتقد و انه اکرام عالمن اعتقادا مستمرن الى آخر الوقت. خب این قید رو نزد. خب بله، اگر این قید را بزند یا در نماز بگه ارد اتیان ما تعتقد و انه صلات مع الوضوء و مستقبل القبله اعتقادا مستبرا الی آخر الوقت. خب اگر این را بگوید خب ممکنه بگید که در داخل وقت من متمکن از صرف الوجود این طبیعت هستم، ولو این نمازی که خوندم اشتباه کردم، فکر کردم وضو دارم، ولی خب اعتقاد مستمر که نداشتم، کشف خلاف شد، یک وضوعی میگیرم نماز میخوانم، اون میشه مصداق اعتب ما تعتقد و انهو سلاتون متطهرن اعتقادن مستمرن الی آخر الوقت. اینجور که مستدل نگفت، شما دارید از جیب مبارکتون هی سرمایه گذاری میکنید این دلیل علیل را از مرگ نجات بدید، اونم میبینید که نمیشود. بگذاریم، اما دلیل دوم، دلیل دوم تمسک به قاعده ملازمه بود که کل ما حکم به العقل حکم به الشرع و العقل یحکم به قبح تجری و ینکشف حرمت تجری شرعا. ما کبرای قاعده ملازمه رو منکر شدیم، وفاقا للبحوث و المنقول عن المحقق الاصفهانی، گفتیم میتواند شارع اصلا حکم نکند. بله، اگر حکم شرعی بکند خلاف حکم عقل نمیتواند باشد، اما میتواند اصلا شارع حکم نکند، واگذار کند به عقل. ولیکن گفته میشه که خب شما که قاعده ملازمه رو با ضمیمه روایاتی که مفادش اینه که ما من شیئن الا و فیه کتابون او سنه قبول کردید، خب روایاتی داریم که مفادش اینه که هیچ واقعی نیست مگر این که در کتاب و سنت برای او حکم جعل شده، حتی عرش الخطر، و در روایت داریم که این احکام محفوظ است نزد اهل بیت علیهم السلام. گفته میشه که خب بعد از این روایات دیگه نمیتونید بگید این واقعه خالی از حکم شرعی است، پس حتما حکم شرعی دارد. حکم شرعی این واقعه خلاف حکم عقل باشد قوی است، پس کشف میکنیم مطابق با حکم عقل است، استدلال تمام میشه. گفته میشه التجری واقعتون من الوقایع، حکم تجری شرعن چیست؟ میگوید میگوید شرعن تجری حکم ندارد، نه حلال است نه حرام است، این خلاف ما من شیئن الا و فیه کتاب و سنه است. میگوید حکم شرعی دارد، حکم شرعیش این است که تجری حلال است، این خلاف حکم عقل است، پس منحصر میشود بگوییم تجری حرام است. این یک اشکال. اشکال دوم، گفته می شود که آها اصلا انکار قاعده ملازمه مهم نیست، می گویید که این واقعه خالی از حکم شرعی است، باشد، مهم روح حکم شرعی است که بغض مولاست، معقول هست که حق متعال مولای حکیم نسبت به ارتکاب قبیح بغض نداشته باشد، حکم ندارد چون قاعده ملازمه رو قبول ندارید، مسئله ای نیست، اما بغض هم ندارد، روح حکم هم نیست، این را می توانید بگویید خدا ان الله والله لا يحب الفساد، یعنی یبغض الفساد. خداوند از کار قبیح بدش می آید. کره الیکم الکفر والفسوق والعصیان. خدایی که از کار قبیح بدش می آید، از تجری بدش نمی آید. معقول هست؟ پس از تجری بدش می آید. روح حرمت همین بغضه و تمام آثار حرمت بر همین بغض، بغض لزومی بار میشه. مرحوم آیستد در بحث مقدمه واجب و علت تامه حرام گفت من قائل به انشاء وجوب غیری برای مقدمه واجب یا انشاء حرمت غیری برای علت تامه حرام نیستم، اما وجدانم درک میکنه مولایی که شوق دارد به یک فعلی نمیتواند شوق غیری به مقدمه آن نداشته باشد، مولایی که بغض دارد نسبت به یک حرام نمیتواند نسبت به علت تامه آن بغض نداشته باشد، مولایی که میگوید مؤمن را نکش بگوید من نسبت به این که تو او را از بلندی پرتاب کردی، از طبقه هفتم پرتاب کردی به زمین، من نسبت به آن کار تو هیچ بغضی ندارم، بی تفاوت بی تفاوتم. میگه این معقول نیست و مهمم همین روح وجوب غیری یا روح حرمت غیری است که آثار برش بار میشه، یعنی دیگه نمیتونه عبادت باشه. اینجا هم همینو ممکنه بگیم و تعجبه که چرا در بحوث این مطلب رو نگفتن. گیرم حرمت تجری دلیل ندارد چون قاعده ملازمه تمام نیست، یا حرمت تجری به مخالفت قطع به تکلیف لغو است چون هیچ کس خودش را مصداق قاطع مخطئ نمی داند، هر کس که قاطع از خودش را قاطع مصیب می داند، ولذا تحریم تجری به مخالفت قطع خطایی نسبت به تکلیف لغو است. تحریم لغو است، اما ملاک حرمت، روح حرمت که مبغوضیت است، که تابع لغویت نیست، امر قهری است. خود بحوث تصریح کرد در بحث مقدمه واجب و علت تامه حرام، ولذا ما تو این بحث باید این اشکال رو جواب بدیم. به نظر ما جواب از این اشکال انکار کبراست. ما روح حرمت را بغض مولا نمی دانیم، روح وجوب را هم شوق مولا نمی دانیم، هم نقضی می کنیم و هم حلی. نقض ما این است که پیامبر نسبت به عصیان دستورات الهی بغض دارد یا ندارد. می شود پیامبر ببیند شخصی گناه می کند نسبت به این گناه بغض نداشته باشد؟ مؤمن باید نسبت به صدور گناه از دیگران بغض داشته باشه، پیامبر بغض نداره؟ اما بغض پیامبر به معنای نهی مولوی پیامبر حتی به لحاظ روح نهی نیست، چون نهی یعنی تعلق غرض لزومی مولا به ما هو مولا، به ترک یک فعل، و یا وجوب روحش تعلق غرض لزومی مولاست به ما هو مولا، به ارتکاب یک فعل. و الا هر بار که ما گناه میکنیم باید بگن تو خدا را نافرمانی کردی، پیامبر خدا را نافرمانی کردی، چون ولو پیامبر نفرمود که لا تعصی الله، اما بغض دارن نسبت به اسیان خدا. اما هیچ کس نمیگه تو پیامبر را نافرمانی کردی.
دست
بالاخره اگر روح حرمت بغضه، مولا نسبت به تجری بغض داره یا نداره؟ وقتی بغض داره، بغضش هم در حد لزومی است، نه بغض کراهتی. دیگه احکام ارتکاب حرام بار میشه. حالا اون افرادی هم که ملتفتن، مثل اینکه اماره یا عصر را مخالفت میکنن، علم اجمالی رو مخالفت میکنن، ملتفتن که شاید این فعلشان تجری باشد، خب دیگه باید بگن من یقین دارم که ترک این احتیاط واجب ارتکاب مبغوض خداست. چه فرق میکنه با ارتکاب حرام؟ وقتی همه مراجع احتیاط واجب کردن که حلق لحیه بنابر احتیاط واجب ترک میشود، مؤمن ندارد نسبت به حلق لحیه، تجریست اگر حلق لحیه بکند، خب یعنی یقین پیدا میکند اگر حرام هم نباشد به عنوان اولی، به عنوان تجری مبغوض مولاست. این روح حرمت در آن هست، اگر ما روح حرمت را بغض بدانیم. بحث این نیست که کشف از حکم شرعی بکنیم، بحث اینه که این بغض رو ما کشف کردیم. روح حرام هم یعنی این است که مبغوض است. سوال این است که پیامبر خدا نسبت به صدور گناه از مؤمنین بغض دارد یا ندارد؟ بدون شک بغض دارد. اصلا ما نمیگیم پیامبر نکرد، ما میگیم روح نهی مولوی چرا در پیامبر نمیگویید هست؟ چون روح نهی مولوی بغض نیست. روح وجوب هم خوب نیست. ما عرض می کردیم گاهی مولا امر می کند به ارتکاب مبغوض خودش در مقام دفع افسد به فاسد. دخترش در چنگال بعثیان می خواهد قرار نگیرند که عرض او را ببرند. به نوکرش می گوید که دخترم را بکش یا مجروح بکن، اما جلوی من نه، من تحمل ندارم. اگر هم نوکرش این کار را نکند، او را مؤاخذه میکنه، چرا دستور مرا عمل نکردی؟ میگه خب تو دوست داری من این کار را بکنم؟ میگه چطور دوست دارم، من تحملش را هم ندارم، اما به خاطر دفع افسد اختیار می کنم این فعل فاسد را، بدون اینکه هیچ شوقی به آن داشته باشد. ما یک مثال می زدیم، یک مقدار مزاح هم درش هست، می گفتیم یک عالمی رو بردن بیمارستان، اون دختر پرستار میاد نبض آقا رو بگیره، فشار خون آقا رو بگیره، بالاخره دست می زاره رو پیشونی آقا ببینه تب داره، دست میزنه رو نبض آقا ببینه نبضش چجور هست. خب این آقا بگید خوشش نمیاد، خلاف وجدان، مگر این که مشکل داشته باشه. در این حال خطاب میکنه به اون پرستار، میگه که نکن این کار را، دست به بدن من نزن، حرامه. شوخی میکنه وقتی نهی میکنه او را؟ نه، نهی جدی میکنه. در این حال هیچ این فعل مبغوض او نیست، بلکه محبوبش هم هست. اینها نشون میده که روح امر و نهی حب و بغض نیست. خود آیه صدر که زیاد این رو تکرار میکنه که روح امر حب است، روح نهی بغض است، در همون جلد دوم بحوث در بعضی از بحث ها دیگه برگشته از این نظر، گفته نه روح امر حب نیست، غالبا این طوره، روح نهیم باز نیست، غالبا این طوره برگشته و بایدم برمیگشت و باید تصحیح میکردن هرچه که در بحوث خلاف اون گفته شده. خب پس ما میگیم اگر روح حرمت مبغوضیته باید ملتزم بشن همه آقایون که قائلن به قبیح بودن تجری، استحقاق عقاب بر تجری، باید قائل بشن تجری روح حرمت رو هم داره. اما ما روح حرمت را مبغوضیت نمیدانیم و لذا از این اشکال جواب میدیم. اما اون مطلب دیگر که گفته شد که خب شما قاعده ملازمه رو قبول ندارید، بسیار خوب قبول نکنید، اما وقتی روایات میگه ما من شیئن الا و فیه کتابون او سنه و هو عند اهله، تعبیر در برخی از روایات هست حتی عرش الخط، خب تجری یک واقعی است از وقایع، حکم شرعی دارد، نمیتوانید بگویید حکم شرعی ندارد. لااقل جایی که معقول است برای تجری حکم شرعی جعل کنند، در تجری به مخالفت قطع ممکنه بگید معقول نیست لغوه، اما در تجری به مخالفت حجت، در تجری به مخالفت علم اجمالی، جعل حرمت که لغو نیست که، بلکه جعل حرمت بر تجری به قول مطلق لغو نیست. حالا یک موردش تجری به مخالفت قطعه، اطلاق معونه زائده نداره، به طور مطلق میگن التجری حرامو، مشکلی ندارد. این روایات میگه هر واقعی حکمی داره. سوال میکنیم تجری حکم چیه؟ حلاله، مثل شیر مادر حلاله، اینه؟ این که خلاف حکم عقله، پس باید بشه حرامان. خب این اشکال قوی است. ممکنه یک کسی جواب بده بگه آقا ظهور نداره این روایت در این که هر فعلی هم به عنوان اولی حکم داره شرعن، هم به عنوان ثانوی حکم داره شرعن، تجری عنوان ثانویه. خب این تجری به چی بود؟ به این که آب خورد، شرب الماء حلال، نه اینکه حالا این آقا عقاب نمی شود، نه اینکه این آقا مرخص است در تجری، نه، شرب الماء به عنوان اولی حلال است و این کار شرب الماءه، حالا به عنوان تجری حکم ندارد، لزومی نداره که به عنوان تجری حکم داشته باشد، این یک واقعی است به نام شرب الماء، حالا چند عنوان برش منطبقه، حتما باید به تک تک عناوینی که بر این منطبق است ما حکم براش جعل کنیم، لزومی نداره. خب این بیان تمام نیست. چرا؟ برای اینکه بالاخره عرفاً تجری واقعتون من الوقایع، برخی از عناوین ثانوی خودشون یک واقعی هستن، مثل غصب، ایذای مؤمن، هتک مؤمن. بگید آقا این فعل من آب خوردن از این آبی است که آب معدنی است که این آقا خریده و به من اذن نداد بخورم، به عنوان خوردن آب حلاله، به عنوان غصب حکم نداره، این عرفیه و غصب واقعتون من البقای. این فعل من که رفتم کنار امام جماعت نماز فرادا میخونم، به عنوان نماز حلاله یا مصداق واجبه، به عنوان هتک مؤمن، هتک من لا یجوز و هتک ایزا و من لا یجوز و ایزا و، حالا حکم نداشته باشه چی میشه؟ اونا خلاف متفاهم عرفیست. متفاهم عرفی اینه که وقایع ولو به عنوان ثانوی اگر صدق کنه حاضهی واقعتون من الوقایع باید حکم داشته باشه. این اشکال مهمی است که باید این رو بررسی کنیم. قبل از این که این اشکال رو بررسی کنیم، ببینیم این آیون مشهور که قاعده ملازمه رو قبول دارم از زمان قدیم تا کنون، منتها از زمان میرزای شیرازی ایشون یه مطلبی گفت بقیه هم یاد گرفتن، دیگه تکرار کردن تا به امروز، گفتن قاعده ملازمه را ما در سلسله علل احکام قبول داریم، در سلسله معالیل، یعنی در مرحله امتثال احکام اگر عقل حکمی داشت این کشف از حکم شرعی نمی کنه. اطاعت حسن است، معصیت قبیح است، انقیاد حسن است، تجری قبیح است، احتیاط در اطراف علم اجمالی لازم است، در شبهات بدوی قبل الفصل احتیاط لازم است. تمام اینها مربوط میشه به مرحله ما بعد حکم شرعی که تارتن قطع به آن داریم، تارتن شک در آن داریم، عقل حکمی دارد. این احکام که در طول حکم شرعی است، ولو در طول رتبی حکم شرعی، مثل تجری که فرض می کند مکلف قطع به حکم شرعی دارد یا حجت بر حکم شرعی دارد، اینجا حکم عقل به قبح تجری ملازمه با حکم شرعی ندارد. ببینیم این آقایون دلیلشون چیه. همینجوری ادعا که مشکل رو حل نمی کنه. اولین دلیل که مطرح شده اینه که گفتن جعل حکم شرعی در سلسله معالیل احکام مستلزم تسلسله. نظرشون هم به حکم عقل به لزوم اطاعت، حکم عقل به قبح معصیت. گفتن خب اگر شارع میگه که سل، عقل میگه تجب و اطاعت و امر المولا عقلا، شارع هم بعدش بگه طبق این حکم عقل ما حکم شرعی در میکنیم، تجب و اطاعت و امر به صلات شرعا، خود این وجوب اطاعت میشه امر مولا، موضوع میشه برای لزوم اطاعت عقلا، بازم اون لزوم اطاعت عقلا کشف بکنه از یک وجوب اطاعت شرعی و هاکذا یا تسلسل. جواب این اشکال واضحه، تسلسل فقط در بحث لزوم اطاعت و قبح معصیته. خب اینجا بگید تسلسل لازم میاد، اما جاهای دیگه که تسلسل لازم نمیاد. تجری حرام است، تسلسل لازم نمیاد. احتیاط در اطراف علم اجمالی واجب است، تسلسل لازم نمیاد، تموم میشه میره. شما مشکلتون لزوم تسلسله. حالا اینو بگم، تسلسل محال است یا محال نیست، در فلسفه گفتن تسلسل در تسلسل در امور مترتبه، یعنی علل و معالیل، این که صفری است که منتهی به عدد نشود، یعنی هر چی زید را امر خلق کرد، امر رو بعد خلق کرد، همینجوری میرید بالا، آخرش هم به هیچ جا نمیرسه، آخرش به واجب الوجود نمیرسه، این محاله. ولی خب تسلسل عقلایی نیست، این درسته، نگید محاله، بگید عقلایی نیست. ولیکن التجری حرامون که تموم میشه میره دیگه، دیگه بعدش عقل گفت التجری قبیحون، شرع گفت التجری حرامون، دیگه بعد شارش عقل چی میخواد بگید؟ الاحتیاط فی اطراف العلم الاجمالی واجبون، عقلش حرام گفت فواجبون، شرع تموم میشه میره. ولذا این بیان درست نیست. بقیه بیانات رو انشاءالله فردا عرض میکنیم. والحمدلله رب العالمین.